سلام، شما شنونده پادکست 52 هرتز تنهایی هستید. من فاطمه تویدیمنش قراره تو این اپیزود یکی از داستانامو براتون بخونم. یک، دو، سه، راه مدرسه. شروع کرد به حرف زدن. منم گفتم خفه شو، حواس نکردی که دهنتو با نخ و سوزن بدوزم. صدای هشدار یخچال یک بند روی مخ بود. دمپایی سمتش پرت کردم و گفتم ببن اون صاب مرده رو. بعدش دراز کشیدم رو مبل. بطری یخو گذاشتم روی سرم. بعد از کتککاری امروز با میدین مدرسه از اون خراب شده آوردمش بیرون. کاش وقتی تو شکم مادرشون بودن شکم مادرشون رو پاره میکردم و پس میداختمشون. بابا، من، آبجی یک ساعت طول کشید بیایم داخل خونه. بعدش یه گنجیش معلوم نبود از کجا پیدا شده بود سرشو میکوبید به پنجره. ما هم از اون پایین نگاش میکردیم. بابا دیگه کیف پشتیمو نمیکشید، حالم نمیداد. خوشحال بودم که حواسش به گنجیش پرت شده. به مامان زنگ زد که کلیدو بیاره. مامانم بهش گفت بر نمیگرده، میخواد یکی دو روزی بره خونه خاله. از سرویس که پیاده شدم پیش خودم گفتم پرستوها خیلی خوشبختن. کاش توی زندگی بعدیم یه پرستو می شدم. زیاد طول نکشید. صدای گریه داداشی رو شنیدم. بابا می خواست سرشو بکوبونه به دیوار. واقعا می خواست این کارو بکنه. رفتم که جلوشو بگیرم. سمتم توف پرت کرد. گفت چرا مقنم افتاده روی شونم؟ همه چیز تقصیر منه. همه چیزو میدونم. شاید به خاطر همین امینو میزد. دستجوی مدرسه کنار آب سرد کن بود. معمولا یک نظافتچی آن اطراف زمین رو جارو میکرد. یا زنگ های کلاس که بچه ها به دستجوی میرفتند حواسش بود شیطنت نکنند. مدیر پشت میزش چرت میزد. همان لحظه دوربین دفتر فیلم دو پسر بچه کلاس دومی را نشان می داد که دست در دست هم به دستجوی آموزگاران می رفتند. جای خالی دو دانش آموز احساس نمی شد. معلم کلاس دوم به ساعتش نگاه می کرد. هنوز قسط وام های چند میلیونی در کیفش بود و قرص های اعصابی که احتمالاً همانجا بودند. داشت یادداشت خودکشی می نوشت. امروز ساعت 11 شب بالاخره ناظم مدرسه همراه با مشاوری که هر یک ماه یک بار می آمد، البته همراه با دانش آموز کلاس چهارمی که ناظم دستش را دور گردنش انداخته بود و شانه اش را لمس می کرد، به سمت سالن اجتماعات می رفتند. سالن اجتماعات همان جایی بود که ناظم به بهانه تنبیه گفته بود پیراهنت را در بیاور. اما مشاور روحش هم از این قضیه خبر نداشت. امروز اینجا آمده بود تا با دانش آموز حرف بزند که چرا دوباره به اموال مدرسه خسارت زده و ماشین ناظم را پنچر کرده. کنار سالن اجتماعات یکی از کلاس شیشومی ها ایستاده بود. برنامه داشت همین زنگ ورزش در یکی از نقطه های کور مدرسه از شیشه مشروب و سیگاری که همراهش آورده بود رونمایی کند. خوشبختانه در صف صبحگاه گیر نیفتاده بود. البته در صف تفتیش صبحگاه. ولی فقط باید یک جورایی جاسوس کلاس را دنبال نخود سیاه می‌فرستادند. جاسوسی که سوگلی مدرسه بود. اگه این بار گیر می‌افتادند، حتما اخراج می‌شدند. داشتم پایان نامه دکتریمو می‌نوشتم. گوشیم زنگ خورد. از طرف مدرسه بود. هنوز قسط آخر شهریه رو نداده بودم. با خودم گفتم حتما به خاطر همین زنگ زده. به مینا گفتم خودش جواب بده. اما خودم کردم که لعنت به خودم باد. با قرص های ضد افسردگی مثل فیل خوابش برده بود. حتی نفس هم نمی کشید. صدای مدیر قطع و وصل می شد. مثل اینکه برای امین یه اتفاق افتاده بود. نمی تونستم پشت گوشی بگن. صداش زدم مینا، مینا باز چی شده؟ دلم نمیخواست بیدارشم، یعنی میشنیدم که داد میکشه. برای امین یه اتفاقی افتاده، ولی هرچی به ذهنم فشار میووردم یادم نمیومد امین کیه، من باهاش چه نسبتی دارم. بیدارم کرد، باز دوباره دراز کشیدم. یه مدتی طول کشید تا بفهمم منظورش از امین پسرمه. بیخیال فرمول های آنتروپی و کنکور، هی از این سر تا آن سر کلاس نامه نگاری می کردند. روی کاغذ مچاله شده نوشت نه. دوباره کاغذ دست به دست چرخید و به او برگشت. معلم شیمی محکم روی میز کوبید و گفت بلند شو، هرچی روی کاغذ نوشتی با صدای بلند بخون، وگرنه از همه دو نمره کم میکنم. بله، معلم شیمی پشت سرش هم دوتا چشم داشت. شاید شادی به همین فکر میکرد که جمله ها رو با صدای بلند خواند. بچه ها پایه هستیم بریم شنا؟ آره، من نیکی که هستیم، ولی بذار از شادی هم بپرسم. شادی تو میای؟ نه، ضد حال نزن دیگه، بیا. نه خواهش میکنم، همون یه دفعه کافیه. نمیتوانست درست نفس بکشد، قلبش دیوانه بار میکوپید. به خسخس افتاده بود. با اینکه عادی به نظر میرسید، دوباره حمله های عصبیش شروع شده بودند. دستهایش را مشت کرده بود که لرزشش معلوم نشود. نه، نمیخوام مایا بابا، نمیخوام. خیلی به هم زور میزنن، یکی بود که خیلی دست میزد. چرا رفتم؟ واقعا چرا؟ این چه لباسیه که تنم کرده؟ قیافش رو نگاه، انگار میخواد گیره. همیشه اینجوریه، یه جور نگاه میکنه که میخواد گلوی یه نفر رو با دندوناش پاره کنه. چقدر سرم درد میکنه. چرا این چراغ همینجوری قرمز نمیمونه؟ کاش قرمز باشه. حتما باید همراهش برم. چشام اصلا باز نمیشن. توف تو این قرصا. کاش همراه نمیوردمش. باید بگم توی ماشین بمونه چرت بزنه. راستی در ماشین رو قفل کردم. میترسم یه وقت خودشو مثل اون دفعه پرت کنه. روبروی هم ایستاده بودند. دانش آموز کوتاه قدتر به دیوار چسبیده بود. به پنجره دستشویی نگاه میکرد. به سمت ابرها اشاره میکرد. اما دانش آموز درشت هیکلتر توجهی به حرفهایش نداشت. به درک که پشت سرش ابرها چه شکلی هستند. او به لبهای دانش آموز نگاه میکرد. شانه‌اش را بین دو دستش گرفته بود. دستگیره در دستشویی چند بار تکان خورد. کسی به در میکوفید. آنقدر به موقع که نه. کسی که پشت در ایستاده بود اصلا عجله ای نداشت. باز به در کوبید و یک نفر که صدایش شبیه به مدیر بود گفت بالاخره بچه ها. بعد معلوم شد کسی که همین جور به در میکوبید معلم کلاس دومشان بود. نازم دانش آموزی را به همراه خود میکشید و پس گردنی میزد. میگفت تو دیگه چرا؟ فعلا پیدا کردن دانش آموزهای گم شده را به معلم سپرده بودند. هر لحظه ممکن بود پدر مادر دانش آموزهای گم شده سر برسند. آنجا آخرین جایی بود که باید دنبالشان می‌گشتند. صدای خنده دانش آموز کلاس ششمی در راه رو پیچیده بود. دانش آموز کلاس چهارمی این پا آن پا می‌کرد. پوست کنار ناخنش رو می‌کند. میخواست دوباره با مشاور حرف بزند، اما ساعت کار مشاور تمام شده بود. احتمالا نگهش میداشتند تا با اولیا حرف بزند. انگار دیگر نمیتوانست منتظر بماند تا بلکه منمنهای دانش آموز کلاس چهارم تمام شود. در جواب گفت بعدن. هفته پیش هم همین کلمه رو به کار برده بود، بعدن، ولی هیچ وقت آن بعدن پیش نیامده بود. آقای ناظم در حالی که می رفت دانش آموز کلاس چهارم را صدا زد و گفت چرا هنوز اونجا استادی؟ بیا دنبالم. در دستشویی را با لگد باز کردند. آن دو از ترس به هم چسبیده بودند. حتی یکی از آنها شلوارش را خیس کرد. مدیر باید زنگ کلاس را می‌زد. بچه ها را باز به معلم سپرد. همان لحظه از در ورودی 4 نفر سر کلهشان پیدا شد. در یک نقطه میخکوب شدند. راه را بسته بودند. تقریبا یک جمعیت کثیری دور دستشویی جمع شده بود. دانش آموز کوچک جسته تر پقی زد زیر گهیه. دوستش که کنارش ایستاده بود هلاد. گفت اون، ولی دیگر به حرفش ادامه نداد. کسی نمی‌دانست در این مدت که پشت در دستشویی بودند چه اتفاقی افتاده، ولی امیدوار بودند آنطور که فکر می‌کنند نباشد. معلم دست بچه‌ها را گرفت و از بین جمعیت دانش آموزانی که به خاطر بوی ادرار دماغشان را گرفته بودند رد شد. این صحنه بیشتر شبیه دادگاه یک مجرم بود در انبوهی از خبرنگاران. پدر مادرها هم پشت سرشان راه افتادند. کسی حرفی برای گفتن نداشت. به قول این چه صحنه‌ای بود که من دیدم؟ مخشون پاراجور برداشته؟ خدا رو شکر این خواب از سرش پریده، دیگه چورت نمیزن. خیش دیگه خوابم نمیاد. مدیرشون یعنی کجاست؟ کاش قبل از اومدنمون یکم چیتان پیتان میکردم. شادی روی تخت بهداشت دراز کشیده بود. چون راه که میرفت سرش گیج میرفت. به شدت به خاطر همین سرگیجه از پله‌ها پایین افتاده بود. با این حال دو تا دلخوشی داشت. اول اینکه گوشی پدر مادرش اشغال بود و بر نداشته بودند. دوم اینکه برای امین پرستو می ساخت. تمام شب بیدار مانده بود برای یاد گرفتن همین یک دانه پرستو. بالاخره درستش کردم. وقتی همه چیز عادی پیش میره یه چیز اشتباهه. من دارم با اون روز کنار میام. باز باید یه جوری همه چیز جلوی چشمم بیاد. سکوت سنگینی بر سالن اجتماعات حاکم بود. معلم کلاس دوم بین دو دانش آموزش نشسته بود. پنجره را باز کرده بودند که بوی ادرار کمتر شود. دانش آموز کوچک جسته تر دهانش قفل شده بود. مدام سکسکه میکرد. دانش آموز درشت هیکل‌تر به پشت سر نگاه میکرد. چشم از مادرش بر نمی داشت. انتظار داشت که مادرش نیز به او نگاه کند. مدیر و ناظم هنوز درگیر وضعیت دانش آموز مست بودند. بالاخره یکی از اولیا این سکوت عذاب‌آور را شکست و گفت: به نظر میاد یکی از بچه ها خودشو خیس کرده، اون یکی خواسته بهش کمک کنه. به هر حال یه چیزی بوده و تموم شده. مادری که کنار پنجره نشسته بود به پسرش دستمال داد تا بینیش را پاک کند و گفت: آقای محترم، حالا نمیخواد اینقدر واضح بهش اشاره کنین. منم فکر میکنم بچه ها شوکه شدن. بهتر زودتر بریم خونه. تا اینکه مادر دیگری بین کلامش پرید و گفت: اول بذاریم مدیر بیاد. بالا سر کلاس دومی ها کسی نبود. باید معلم میرفت. در این مدت هم چیزی نگفته بود. حتی به بچه ها نگاهی هم ننداخته بود. قبل از رفتن فقط یه چیزی دم گوش مشاور گفت و نیم نگاهی به بچه ها انداخت. وقتی مشاور مدرسه همراه مدیر وارد سالن شد، مینا بی اختیار ایستاد. برای اینکه زیاد جلب توجه نکند، یک ردیف جلوتر پشت سر بچه ها نشست. وقتی نفس مدیر جا آمد، به مشاور اشاره کرد که او حرف بزند. مشاورم گفت: راستش توی دوربین ثبت شده بچه ها با هم رفتن توی دستشویی. درسته بچه ها؟ تو خودتو خیس کرده بودی، دوستت هم میخواست کمکت کنه، ولی از اول باید به خودمون میگفتی. اگه میفهمیدیم حتما کمکتون میکردیم. یکی از پدرها شانه پسرش را تکان داد و گفت زبونتو موش خورده؟ بگو همین طور بوده. مشاور پیشانیش چین برداشت، اخ میکرد، بعد بلافاصله لبخندی زد و گفت خب بچه ها اگه در دستشوی رو باز نکردن به خاطر این بود که ترسیدن، مگه نه بچه ها؟ همون لحظه ناظم که کسی متوجه آمدنش نشده بود گفت من فکر نمی کنم همه چیز همین طور که شما میگین باشه. طبق تجربه‌ای که من داشتم بچه ها بیشتر از سر کنجکاوی دوتایی میرن دستشویی. بعدش اونجا اتفاقات خوبی نمیفته. این بار مدیر که از شدت سردرد پیشانیش رو میمالید به ناظم گفت آقای بصیر نژاد لطفاً به کلاس ششم رسیدگی کنی. اون دانش آموز چی شد؟ هر دوی ما میدونیم هنوز مسئله حل نشده. اگه کسی آن لحظه نگاهش میکرد میفهمید که خودش قبلاً در چنین شرایط مشابهی قرار گرفته. چون گوشی لبش رو میلیسید با پاکت سیگاری که در دست در جیبش بود بازی میکرد. این بار یکی از مادرها پسرش رو صدا زد و گفت راست میگن؟ به خاطر همین گیش کردی تو خودت؟ این بار یکی از پدرها گفت اینا بچه هن چی میفهمن؟ نه ممکن نیست. پسرم چرا نمیگی میخواستی به دوستت کمک کنی تا آبروش نره؟ همون مادر گلوی صاف کرد و با کفش پاشنه بلندش تقیی روی زمین زد و گفت من دیگه از فردا نمیتونم بچه‌م رو اینجا بیارم. کدوم آبرو؟ همه بچه ها دیدنش. یکی از بچه ها دست سردش را به سمت مادرش دراز کرد و گفت مامان بغلم کن. اما مادرش حواسش جای دیگری بود. خیلی طول کشید تا متوجه جمله پسرش شود. به هر حال این اولین جمله‌ای بود که بچه ها پس از مدت ها به زبان آورده بودند. تمامی ساکنین اتاق این بار تصمیم گرفته بودند واقعا از خود بچه ها بپرسند چه اتفاقی افتاده. تا اینکه یکی از بچه ها به حرف آمد و گفت اون دوباره ادامه نداد. انگار احساس میکرد که اگر حرف بزند دستی کنار شقیقهش منتظر است تا یک تیر در سرش خالی کند. گلویش خوش شده بود. از چیزی ناراحت بود که نمیدانست دقیقا چه بود. گوشه چشمش از شدت گریه درد میکرد. شلوارش خیس کرد ولی چرا اینقدر آرومه؟ نکنه کرم از درخت من باشه. زنی که اون مادر هم انگار میخواد همه چیز رو بندازه گردن ما. نباید زیر بار برم. این بار این زن منم معلوم نیست کجا سیر میکنه. هنوز عینک آفتابی شدن. با عینک راحت تر میتونم ببینمش. کسی هم متوجه نمیشه دارم به چی نگاه میکنم. ولی اگه بچه من زیادی ساکته فقط خودشو خیس کرده یعنی تقصیر اون یکیه. چون زیادی سیاه نمایی میکنه. بچه ها زرنگتر از این حرفان. تا اینکه یکی از بچه ها گفت اون به هم گفت بریم دستشویی. میخواست یه چیز باحال نشونم بده. ولی یکی از پدرها به میان حرفش پرید و گفت باهات کار بدی کرده؟ در جواب شنید نمیدونم. کاش نگام نکنم. دلم میخواد برگردم خونه با آبجیم بازی کنم. دلم آبجیمو میخواد. تا اینکه گونه اش سوخت. یکی از پدرها به او سیلی زده بود. گفت چی کار کردی با بچم؟ زنها با زنها، مردها با مردها گلاویز شده بودند. مشاور و مدیر باید آنها را از هم جدا میکرد. دانش آموز دروش هیکلتر دوستش را صدا زد. آرام دست بر شانه‌اش گذاشت. اما دوستش دست او را پس زد و از او چند صندلی فاصله گرفت. شادی باید زودتر خودش را به سرویس می رساند تا عقب ماشین نشیند. گلویش مزه ترش استفراغ را احساس میکرد. تنها چیزی که نمیخواست اصرار نیکی برای رفتن به استخر کوفتی بود. ولی نیکی میگفت شادی اگه مدل بودی چی کار میکردی؟ این بار خودمونم پیشت هستیم، اجازه نمیدیم کسی همون کار رو بکنه. من اگه بدن تو رو داشتم چش همه رو در میآوردم. دقیقا مشکل همین بود. وقتی شادی لباس مایو رو میپوشید، نه، شادی از آن روز به بعد لباس گشادتری پوشید. در خوردن غذا افراط کرد. با اینکه میل نداشت، ولی آرزو میکرد به جای بدن باریک و سینه های درشت و خوشفرم که همیشه مجبور میشد آنها را بپوشاند، بدن از ریخت افتاده تری داشت. گاهی توی حمام خجالت میکشید به خودش نگاه کند. تصویر مه گرفته خودش را در آینه تماشا میکرد. گوشه چشمش خیس میشد. برای حفظ تعادلش مشکل داشت. بارهای بار بدنش میلرزید. با اینکه آب ولرم بود، از شدت خفگی به سرفه میافتاد. مدتها بود که دلش میخواست جیغ بکشد. به جای اینکه در جواب دوستانش بگوید خوبم، اتفاقی نیفتاده. نازم با خطکش روی میز کوبید و گفت همگی ساکت. هنوز که هیچ چیز مشخص نشده. بذارین خود بچه ها حرف بزنن. یکی از بچه ها سرش را روی پای مادرش گذاشته بود. وقتی که این حرف را شنید، شال مادرش را روی صورتش کشید. جوری که شال مادرش از سرش افتاد. مادرش هم چیزی نگفت. در عوض موهای او را نوازش کرد. زیر لب گفت چیزی نیست، چیزی نیست. رفتم به سمت دانش آموز دیگر که روی زمین نشسته بود. سرش را بین زانوهایش قایم کرده بود. صدای دندون قروچه هایش به گوش می رسید. این بار مشاور به میان پرید و گفت همگی پدر مادرها از اتاق بیرون برن. من خودم باهاش حرف می زنم. دلام از سب حرف بزن. چرا وقتی دارم با شادی حرف می زنم صدام می لرزه؟ نه باید بفهمه عصبانیم. توی گلوم بغض دارم. خواهش میکنم بابام الان نپرس. نمیتونم در موردش حرف بزنم. آره این حرفیه که نباید به بابا گفت. وگرنه بیشتر اصرار میکنه که در موردش حرف بزنی. اون دلش میخواد بگم همچین اتفاقی نیفتاده. چرا مشاور مدرسه اینقدر نزدیکم نشسته؟ یعنی یه جوری میگه که انگار من کار بدی کردم ولی نمیدونم چی کار. یعنی توی دستشویی اون موقع که داشتم. بابا اگه من همین چیزو بگم تو باورم میکنی؟ نمیگی تقصیر خودته؟ یا اونو توی دستشویی پایانه من کاری نکردم. از آینه دیدم یکی پشت سرم ایستاد، اصلا نمیشناسمش. سنش ازم خیلی بیشتر. فکر میکنم از استخ دنبالم کرده بود. خانم مشاور آبچی میگفت همونجا بمونم تا برگرد. دیدم نیومد، حوصله‌ام هم سر رفتم. پشت سرش رفتم، از پنجره دستشویی آبجی رو دیدم که داره موهاشو میبنده. یه خانومه از پشت سر بغلش کرد، بوسش کرد. آبجی رو برد، شونه‌شو گرفت، دکمه‌ی لباسشو باز کرد. دیگه نمیخواستم شادی ادامه بده. ولی شادی همه چیزو داشت با جزئیات میگفت. دلم میخواست بگم خفه شو. باشه، فهمیدم. تا اینکه خود شادی گفت میدونستم باورم نمی کنی. گفتم چی رو؟ داری جوک میگی؟ شانس آوردی الان نمیخوام تنبیهت کنم. توی مدرسه مشاورشون بهم گفت حواسم به تربیت تو باشه. شادی یه غلطی کردی، یه غلطی که امین همه چیز اون روز دیده و امروز یه کثافتکاری تو مدرسه کرد که همش به خاطر گهکاری های تو بود. اون لحظه که بابا اینو گفت تموم قلبم سردش شد. امین پشت سرم قایم شده بود و منو بغل کرده بود. آرام بهم گفت بهم نگاه نکن آبجی. خانم مشاور، آبجی وقتی برگشت هیچی نگفت. تازه خندید. برام بستنی خرید. شب که رفتم اتاقش تا به هم دیکته بگه، پتوشو که زدم کنار دیدم داره گریه میکنه. ازم قول گرفت که به کسی چیزی نگم. به جز امین که جلوی در ورودی حالش میدادند، مادر دیگری پسرش رو به دنبال خود میکشید. به صورتش آب پاشیده بود و میگفت همینو میخواستی؟ بهت بگی تخم سگ؟ حتی ناظم هم باورش نمیشد. تو کی از این کارا میکنی؟ تو که همیشه پسر خوبی بودی. پسر که یقی مدرسهش در بین ناخونهای مانیکور شده ی مادرش رو خوش کرده بود، احساس خفگی داشت. با این حال خندید و گفت مگه سگا هم تخم میذارن؟ من که گفتم، بهم گفتن آبه. ناظم که انگار میخواست چیزی به دانش آموز کلاس چهارمون بگوید و به سمت ماشینش میرفت، به آن مادر پسر تشر زد که هرچه زودتر مدرسه را ترک کنند. دانش آموز کلاس چهارمی پاهایش رو روی زمین میکشید، انگاری که زانویش زخم شده باشد. تنها کسی که متوجه لنگیدن آن دانش آموز شده بود، امین بود. چون مدت‌ها دور شدنشان و باز کردن در ماشین، یعنی باز کردن صندوق عقب ماشین، بردن کتاب‌ها به مدرسه را تماشا می‌کرد. تا اینکه سوار ماشین شدند، دعوای پدر مادرش شروع شد. مادر امین گفت ندید پدید، این چه طرز برخورد با آقای مدیر بود؟ چرا دست به یقه شدی؟ دکترا دارم، دکترا دارم. آبروم رفت. مردی به اون محترمی؟ ها آره، من دکترا دارم، اینجوری هم اونجوری هم فلان هم بلان هم، بچه هم این کارو نمی کنه. پدر امی گفت کاش اصلا از خواب بیدار نمی شدی. امین گوشهایش رو گرفته بود، پشت صندلی دراز کشیده بود، در درون خود مچاله شده بود. چقدر خوب که آنها به جان هم افتاده بودند، نه به جان امین، چون امین توانی دیگر نداشت. هنوز می توانست بشنود که مادرش به پدرش می گفت آها، رابطه کاری بود دیگه، من خر نیستم، می فهمم همه چیزو. حتما امروز توی مدرسه روز بدی داشت. چقدر سخت خوابید. هنوزم مثل بچگیاش وقتی میترسه توی خواب انگشت شستشو یک میزنه. هرچه قدم کبودیاشو بوس کنم از بین نمیره، همونجا هست. چقدر درد داشته. یعنی بابا هم دست سنگینی داره، جای دستش رو صورت امی مونده. پدرشان گفته بود فلان از جلوی چشمش گم شوند. شادی امیر را برده بود به مخفیگاه درختیشان. برایش سنتور زده بود. با این حال حرفی نزده بود تا اینکه امیر خودش پرسید وقتی به بابا گفتی هر روز که بیدار میشی آرزو میکنی که بمیری، راستشو گفتی نه؟ ولی واقعا شادی اینجوری گفته بود که عصبانیت پدرشان را عصبانیت پدرشان بخوابد. این دروغی بود که شادی تحویل همین داد. لباس مایه شادی در پلاستیک سیاهی گوشه اتاق افتاده بود. امین که خوابید، شادی تصمیم گرفت تمام لباسهایی که آن روز به تن داشت، به خصوص مایه را بسوزاند. پایان. این ایده فکر کنم چند ماه پیش به ذهنم رسید و یکم خب سوژه سختی بود، با چه زاویه دیدی بهش بپردازی تاثیرگذارتره و چطور بنویسی که برات راحت تر باشه بازگو کردن اون اتفاقات. پیش خودم گفتم که با روش معمول همیشه نمیشه، یعنی با همون زاویه دیدهایی که در اختیار نویسنده قرار میدن. یه جورایی وقتی پشت مانیتور نشستم خودم گفتم که این بار جوری بنویس که راحت تری، افکارت بهتر روی کاغذ شکل میگیرن. شاید یه جاهایی از داستان سردرگم شده باشید. خب الان داره کی حرف میزنه؟ چرا هی پرش هست؟ بین گذشته، حال، آینده. و من خودم این سبک رو خیلی دوست دارم. قبلا توی داستان زندگی بگورانی که هنوز نفس میکشن امتحان کرده بودم. دیشب یه اتفاق بامزه‌ای هم افتاد. یه گوینده‌ای داشت تو تلویزیون داستان میخوند. بعد من گفتم که بعد از یه مدتی باید به فکر این باشم که با کیفیت بهتری متن داستانم رو بخونم. اون اوایلم یکی دو نفر به هم پیام داده بودن برای گویندگی پادکست. ولی خب چون آدم تک محور و خود محوری هستم نپذیرفته بودم. بعد یه نفر بهم گفت که خب من داستانتو میخونم. بهش گفتم که فکر نکنم بتونی بدون معذب شدن داستانو بخونی. مثلا این داستانی که قرار فردا ساعت 8 منتشرش کنم در مورد دو کودک دو میدونی خودم الان میخوام مستقیم به این موضوع اشاره کنم سخته، ولی وقتی داشتم مینوشتم اصلا معذب نبودم یا حتی یه جاهایی از داستان ناراحت نبودم. از خودم خیلی تعجب میکردم که فقط دارم انگار مثل یه تماشاگر، یک ناظر بیرحم همه چیزو که دیده مینویسه. و شاید به خاطر همین بود احساسی داستان نسبت به داستان‌های دیگه‌ام کمتر بود. سه شنبه اومدم امتحان کنم که تو دل داستان باشم، ولی واقعا ریختم به هم. ساعت‌ها طول کشید که از اون حس افسردگی بیرون بیام. آهنگ گوش دادم، کلیپ‌های طنز دیدم، از اون فضا اومدم بیرون. و امروز تصمیم گرفتم که خب برعکس دیروز باز زیادی همزاد پنداری نکنم با شخصیت های داستان. به خاطر همین فکر میکنم شاید یه جاهایی بار احساسی داستان کم باشه، یه جاهایی میتونستم بار احساسی داستان رو بیشتر کنم. و این داستان مثل همه داستان های 52 حسن های نیاز به بازنویسی داره، نیاز به این داره که تاثیرگذارتر باشه، مؤثرتر بتونه اون لحظات مهم و نقاط عطف داستان رو به تصویر بکشه. شاید خیلی از حرفایی که میخواستم بزنم توی داستان گویا گفتم، ولی اینجا میخوام بگم که قربانی جنسیت نداره، جنایت جنسیت نداره. خشونت جنسیت نداره. این خیلی برام مهم بود که توی داستانم منعکسش کنم. البته کسانی که آزارگر هستند مطمئنن توی گذشتشون اتفاقات تلخی افتاده. و یه جمله‌ای هست که میگه محیط و شرط جامعه ممکنه که آدم ها رو تبدیل به هیولا کنه. و اتفاقا به نظر من این جمله حقیقت داره. وقتی یه نفر دست به قتل میزنه، یک نفر یک جنایتی رو انجام میده، باید ریشه یابی بشه به چه دلیلی این کارو کرده. و یکی از دوستانم میگفت که یک نواحی خاصی از دنیا اتفاقا میان جرم‌ها و جنایت‌ها رو ریشه یابی می‌کنن، به جای اینکه با اعدام کردن و حکم قصاص مجرم رو خفه کنن، میاد بررسی می‌کنه که چرا این اتفاق افتاده، تا از گسترش این خشم، خشونت، جرم و جنایت پیشگیری بشه. بیش از این حرفی برای گفتن ندارم. از امروز تلاش میکنم که هر چهارشنبه ساعت 8 داستانهامو منتشر کنم، بدون ترس از اینکه ممکنه شاید یه نفر سرقت ادبی کنه یا تبعاتی برام داشته باشه یا فکر کنن که به اندازه کافی خوب نیستم. دیگه نمیخوام به اون خوب بودن فکر کنم. احساس میکنم یه آدم منفعلم برای انسانیت، برای به هر حال هیچ کاری از دستم بر نمیاد جز همین نوشتن. همین نوشتن یه فرصتی میشه تا در مورد تبعیض‌های جنسیتی، در مورد موزل‌های اجتماعی داستان بنویسم، اعتراض کنم. در حالی که تو دنیای واقعی آدم احساس خفگی بهش دست میده وقتی یه نفر به خاطر جنسیتت بهت میگه که چرا باید رانندگی کنی و تو هیچی نمیتونی بهش بگی. به هر حال تایید اون آدم لازمه برای گرفتن گواهی نامه‌ات و در برابرش باید سکوت کنی، ولی یه جایی از دلت میدونی که میخوای داستانشو بنویسی. خیلی مراقب خودتون باشید و امیدوارم ایتیم